بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم رو شیخ صدوق از صفوان ابن یحیی از یکی از یاران امام صادق نقل میکنه که بخش عمده از این تفسیر رو شنیدید. دو کلمه باقی مانده، رحمان رحیم. چقدر زیباست که در هر رکعت نماز واجب ما دو بار در بسم الله و دو بار در سوره حمد بعد بسم الله و دو بار در سوره هایی که در بعد از حمد می‌خوانیم و یک بار هم در هر رکعتی بعد از الحمدلله رب العالمین تکرار میکنیم، یعنی در هر رکعتی سه بار ما رحمان و رحیم میگیم. یه بار در بسم الله حمد، یه بار در بسم الله سوره، یه بار در خود حمد الرحمن الرحیم که یک آیه است، سه بار هم در رکعت دوم، شش بار شبانه روز، ده رکعت ما خواننده حمد و سوره هستیم و الرحمن الرحیم، یعنی سی بار ما میگیم الرحمن الرحیم در شبانه روز به طور واجب. مرحوم آیت الله العظما اسد علی نجف آبادی که 70 سال پیش ادعا این بود که ایشون اعلم علمای شیعه است، در منبراشون، چون منبر می رفتن تا آخر عمرشون، فرمودن معنای هم دو سوره رو یاد مردم بدی، خودشونم یاد مردم میدادن، یاد بدیم که مردم بدانن چی میگن و چه حقایقی رو دارن تکرار میکنن با فهم این معانی. این معانی در قلبشون طلوع بکنه. اگر همین الرحمن الرحیم در قلب طلوع بکنه، انسان از هر بتی نجات پیدا میکنه، به منبع دائم خیر وصل میشه، از هر حرام مالی با فهم الرحمن فقط در امان میمانه، از هر شهوت حرام جنسی و غیر جنسی با فهم الرحیم آزاد میشه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یه دوره کامل درس ادب و تربیت و آراسته شدن به کمالات و پیراسته شدن از گناهان. وقتی که این آیه شریفه رو انسان در نماز میخونه یا در غیر نماز، بسم الله الله، یعنی ذات جامع همه کمالات و ارزش‌ها، این رو خوب با دلش لمس بکنه، از هر بت جاندار و بی جانی می‌بره. چون وقتی که معنای الله رو بفهمیم میبینه همه چی اونجاست و هیچی هیچ جا نیست. اینو آدم درک میکنه، یعنی درون آدم رو فهم معنای الله تصفیه میکنه. او ذات جامع همه کمالات، غیر او همه بافت وجودشون فقر و نیازه. یعنی باید متکی به اون منبع بشن که نیازهاشون برطرف بشه. همه فقرن، گنای مطلق الله. خب وقتی آدم اینو بفهمه، برای چی بت بتراشه و برای چی بت بپرست؟ وقتی موجودات زنده وجودشون فقر محض، جمادات به طریق اولا پوچ و هیچ و فقرن. ببینید با فهم الله بت پرستی از جان انسان ریشه کن میشه، با آدم موحد میشه. این خصوصیت فهم نمازه. یک کلمه نماز الله در آیه شریفه بسم الله دست تمام موجودات عالم به گدایی دراز پیش یه نفر، چون خزانه بی نهایت پیش اونه، معنی نداره خود من که دست گداییم حالا یا تشریعی یا تکوینی یا توجه دارم یا ندارم به طرف او برای گدایی درازه، این دست گدایی رو به طرف گدای دیگه دراز بکنم، یکی به بت بگم شکار بکن، مریضم رو شفا بده، مشکلم رو حل کن، دردم رو درمان کن. خود بود دست گداییش به اون طرف درازه، تمام جمادات دارن گدایی میکنن، تمام حیوانات دارن گدایی میکنن، تمام ملائکه دارن گدایی میکنن، تمام جن دارن گدایی میکنن، تمام گیاهان دارن گدایی میکنن. اگه گدایی نمیکرد گندم زیر خاک یه دونش 200 تا 300 تا 700 تا نمیشد که. اگر یه دونه گردو زیر خاک گدایی نمیکرد که تبدیل به یه درخت تنومند سالی 15-20 هزار گردو نمیداد. اگر جوجه‌ای که سر از تخم مرغ در میاره از دانه های ریخته شده در زمین به وسیله پروردگار گدایی نکنه که مرغ نمیشه. اگر بره از شیر مادر گدایی نکنه که 50 کیلو وزن پیدا نمیکنه. من معنی الله رو بفهمم که کل گدای او هستم و کل رو داره اداره میکنه، و پیش هیچ گدایی تعظیم نمیکنم و سجده نمیکنم و گردن کج نمیکنم. به قول اقبال لاهوری شاعر پاکستانی، ما سوالله را مسلمان بنده نیست. چرا؟ چون ماسوالله همه بنده او هستن. معنی نداره من برم بنده بنده بشم، اون خودش هم من شاید گداتر باشه. با فهم معنای الله من اهل توحید میشم. این معنا رو هم اهل بیت به ما یاد دادن. اهل بیت یعنی پیغمبر تا امام عصر. فکر نکنید وقتی میگیم اهل بیت پیغمبر رو سوا میکنیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در رأس اهل بیت پیغمبر اسلامه. اول 5 نفر بودن و بعد تا امام عصر بهشون اضافه شد، یعنی تا روزگار حیات پیغمبر اهل بیت خودش بود و امیر المؤمنین صدیقه کبرا حسن و حسین. زین العابدین 2 سال مونده به شهادت امیر المؤمنین به دنیا اومد، شد 6م اهل بیت. امام باقر 7م، حضرت صادق 8م، تا امام عصر که 14می شونه. همین معنا رو هم اونا به ما یاد دادن. الله یعنی ذات جامعه کمالات، غنای مطلق، دارنده مطلق و غیر وجود مقدس او، هر چه هست به حقیقت یعنی گدا و نیازمند مطلق. شما الان میتونید تو ذهنتون یه موجودی رو پیدا کنید از پا منبر بگین که گدا نیست؟ نه. ماهی دریا برای زنده بودنش گدای آب. خوب خداوند نیازشو بهش داده، آب داد. درختان هوا میخوان، نور میخوان، آب میخوان، خاک میخوان، بهشون داده. ما گدای هواییم، گدای نوریم، گدای آبیم، گدای غذاییم، گدای لباسیم، گدای زن و بچه‌ایم، گدای پولیم، و به همون داده. معنی داره که من خدا رو رها بکنم و برم بنده یه گدا بشم، اونم گدای بی جان، نهایتش گدای جاندار؟ معنی داره؟ الان 1 میلیارد نفر در هندوستان معبودشون گاوه. عجیبم پیششون مقدس. من خیلی مکتبای هندی رو دنبال کردم. الان یه هواپیمای 4 موتوره 727 500 تا مسافر گاهی میاد رو آسمان دهلی نو، با برج مراقبت تماس میگیره که من به فرودگاه نزدیکم میخوام بشینم، میگه برو 2-3 دور بزن چون یه گاو تو باند خوابیده، ما نمیتونیم بهش دست بزنیم. اگه خلبان بگه آقا بنزینم داره تموم میشه، میگه خب تموم بشه بیفت، ما نمیتونیم به گاو دست بزنیم، اون باید خودش بلند شد. من عکس رئیس جمهور هند رو دیدم، نخست وزیر غیر رئیس جمهور، رئیس جمهور قبلیش همیشه یه لیوان تمیز تو جیبش بود. رئیس جمهور 1 میلیارد هندی، تا می دید یه گاو آماده دستشویی کردن میشه، رئیس جمهور می دوید لیوانو می گرفت زیر گاو، دستشوییشو پر می کرد، همونجا سر می کشید. وقتی آدم معنی الله نفهمه، وقتی نیاد از اهل بیت چیزیاد نگیره، خورنده دستشویی گاو میشه. شما خیلیاتون اروپا نرفتین، آمریکا نرفتین، من خیلی از کشورها رو رفتم. در غرب سگ پایگاهش از بچه های خانواده بالاتر، بالاتر. سگشون میمیره قبرستان مخصوص دارن، میرن سر قبر سگشون گل میبرن. و گاهی در اروپا ثروتمندا میمیرن محضری وصیت کردن کل ثروتمون مال سگمونه، نه مال بچه‌مون، نه مال دخترمون. یعنی وقتی آدم از خدا جدا بشه باید گیر گاو و سگ و مجسمه و گیر اوباما و گیر کامرون استعمارگر انگلیسی و اولاند احمق فرانسوی بشه. ما شبان روز در 10 رکعت هر رکعت 3 بار بسم الله میگیم، 30 بار میگیم الله، اگر معنای الله رو در دل طلوعش بدیم، باورش بکنیم، به خودش قسم گردن پیش فلک خم نمی کنیم ابدا. با بودن خدا پیغمبر میگه هر آدم نداری به پولدار به خاطر پولش سلام بکنه، دو سوم دینش سوخته و نابود شده. پولدار کیه؟ وکیل کیه؟ وزیر چیه؟ رئیس کدومه؟ خدا به پیغمبر میگه قل الله، فقط به الله توجه عمیق بکن، ثم ذرهم و غیر خدا رو رها کن، کاری نیستم. قل الله ثم ذرهم، اون وقت کسی که یافته خدا رو، به قول سعدی یه چنین موضع زیبایی داره، موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و هراسش ز کس، بر این است آیین توحید و بس. دو بار یا سه بار کربلا عمر سعد خودش بین دولشگر با حضرت ابی عبدالله الحسین ملاقات حضوری کرد. برای چی؟ برای این حرف. گفت آقا دست تو بذار تو دست من، به عنوان نماینده یزید با من بیعت کن، فرهنگ یزید رو قبول کن، با زن و بچه راحت برگرد مدینه، سر زندگیت ما هم حسابی کمک میدیم. اگه این کارو نکنی دستا از بدن جدا میشه، پا قطع میشه، چشما تیر میخوره، سرا بریده میشه، بدنها قطع قطع میشه، خیمه ها سوخته میشه، اجناس غارت میشه، زن و بچه به اسارت برده میشن. گو باشه، من نه دست به دست شما میدم نه فرهنگ شما رو قبول میکنم. چرا؟ چون ما که آدمای خیلی خوبی هستیم و شیعه ایم و اهل ایمان، همه وجودمون گدایی و فقره. لشکر یزید که کل وجودشون نجاست بود و نه یزید از همه اینا نجستر. خدا را آدم رها بکنه بره پیش یزید سرخم بکنه؟ احمقا سرخم کرد. اما آقا تو این 72 نفر به خدا آدم مات از فهم 72 تاشون مات. خیلی کتاب گرونی نیست، فکر نکنم از 100,000 تومن بیشتر باشه. 100,000 تومن نگر داشتنش آدمو ثروتمند نمی کنه، خرش کردنش هم آدمو گدا نمی کنه. اگر شما بخواین این 72 نفر رو بشناسین، این کتاب 7 جلدی عنصر شجاعت رو که یه جلدم من بهش اضافه کردم، البته 60 سال پیش، درباره شخصیت این 72 نفر نوشته شده. 3 جلد شخصیت ابی عبدالله، 3 جلد شخصیت اصحاب، 1 جلد 700 صفحه شخصیت مسلم ابن عقیل، این 7 جلد، 1 جلدم فهرست عام. 2 سالم من دادم رو این، زحمت کشیدن تمام مطالبشو تو پاورقی آدرس دادن، چون روزگاری که مؤلف نوشته بود آدرس نداده بود. پسر مؤلفم به من گفت 20 سال نوشتن این کتاب طول کشیده، بابام از 12 شب بعد نماز شب این کتاب و تا از اون صبح می نوشت، گاهی صدای گریش ماها رو بیدار می کرد. از زمان کربلا تا حالا به طور یقین اینو من اقرار می کنم، کتاب بهتر از این درباره کربلا نوشته نشد. قومم چاپ شده، تلفنم بزنید به قوم 3 77 35 35 7، پولشو به حساب بیرزید براتون میفرستم. ماتش میبره آدم، مات، که اینا چجور الله رو یافته بودن و فهمیده بودن و لمس کرده بودن. امام جلوی خیمه نشسته بودن، از کنارشون یه بچه 9 ساله که دسته شمشیر رو به گردنش انداخته بودن، چون قدش اندازه شمشیر بود، نمیشد به کمرش ببندن. با چه شوقی دوش میدوید طرف لشکر. امام حسین صداش زد، بچه برگشت فرمود کجا میری؟ گم میرم از تو دفاع کنم، میرم با این مردم پس بجنگم. فرمود عزیز دلم، پسر کی هستی؟ اسم باباشو که گفت ابی عبدالله گریه کرد، باباش صبح شهید شده بود. فرمود برگرد، همون داغ پدر برای مادرت بسته. گفت من نمیتونم برگردم، این شمشیر رو مادرم به گردنم بسته و گفته راضی نیستم برگرد، من باید برم از دین خدا دفاع بکنم. فهم خدا پرست. خب بچه خودشو دوست داره، جونشو دوست داره، 9 سالگی وقت بازیشه، وقت پایین بالا پریدنشه، وقت اسباب بازی خریدنشه، اما چقدر فهم، چقدر عقل. امام فرمود برو، مادر دیگه گودر راضی نیستم برگرد. خب برو. 2 نفر رو تونست بکشه، 2 تا رو فرستاد جهنم. حمله بهش کردن، 9 سالش بود دیگه، موهاشو گرفتن سرشو بریدن، سرو پرت کردن کنار خیمه. مادرش اومد بیرون، سر رو بلند کرد بوسید، گفت باری کلا منو پیش زهرا رو سفید کرد. سر بریده رو پرد کرد تو میدان، گفت من اینو در راه خدا دادم، پس نمیگیرم، پس هم ندیم. بابا خیلی شبانه روز ما 30 بار میگیم الله، بعد نی بعد 60 سال هنون نفهمیده باشیم، بعد نی بعد 60 سال لمس نکرده باشیم با دل که دنبال بت شهوت، بت شکم، بت دلار، بت بیجان، بت زنده، بت مرده، بت صندلی، بت صندلی دار نریم گردن کج کنیم و عبادت بکنیم. کم داره خدا که باید بریم یه چه دیگه جبران بکنیم، یا قبولمون نمیکنه که بریم یه چه دیگه ما رو در آغوش محبت بپذیرن، یا جوابمونو نمیده که بریم یه جا که جوابمونو بدن. به پیغمبر تو قرآن میگه، میگه این بندگان من، چقدر آیه زیباییه، چقدر میگه این بندگان من میان پیشت از من از تو میپرسن خدا جوابشونو بده. اذا سألک عبادی عنی، بهشون بگو فإنی قریب با قاف، اگه گفتن خدا بگو من نزدیکتونم. چقدر بهتون نزدیکم؟ نحن اقرب الیهم من حبل الورید، از رگ گردن بهتون نزدیکترم. میخواین نزدیکی منو بفهمی؟ عجیب و دعوت ادا، یه بار بگو یا رب من جواب تو میدم، چون من تو دور نیستم، من پیشتم. من کنارتم. یه کاری بیاییم بکنیم. حالا من که این کارو کردم برای من ثابته، واسه شما میگم بیاین خدا رو امتحان کن، ببینین این حرفایی که تو قرآن زده درسته. امتحانش به این که مثلا در قرآن میگه وقتی ترک گناه بکنید من راه بیرون رفته از مشکلات رو به روتون باز میکنم، با امتحانش کنید. من یتق الله یجعل له مخرج، امتحانش کنین. میگه دعای درست بکنین من جوابتون رو میدم، خود دعای درست بکنین خدا جوابتون رو میده، قطعا هم جواب میده قطعا. من کنار پرده کعبه شب 9 ذوالحجه شب عرفه نرفته بودم عرفات، صبر کردم صبح برم، وایساده بودم یه عربی اومد، نمیدونم اهل چه مملکتی بود، اما معلوم بود از حرف زدنش که این شاگرد مدرسه اهل بیت. من صورتم رو پرده بود، اون اومد بغل دست من، پرده کعبه رو گرفت، این بارون بهار داشت گریه میکرد و 1 ساعت وایستاده بود به عربی به پروردگار میگفت من از راه دور اومدم، اومدم ازت بپرسم اگر خدایی بهتر از خودت سراغ داری منو بفرست پیشه. عالم یه خدا داره، اونم همه بهتر. گفت نداری که آدرسشو به من بدی، نیست خدای بهتر از خودت، نیست خدایی نیست، خودتی. حالا که هر راه دور اومدم خدایی هم نیست که آدرسشو به من بدی، خب من چند تا درخواست از تو دارم، تو حل کن. چون تو اگه خواسته منو اجابت نکنی، من که حریمی دیگه ندارم برم گدایی بکنم، میمونم. تو دوست داری من بمونم؟ دوست داری آبروم بره ام مکه برگردم بگم هان هی گفتی خدا خدا رفتی چی شد؟ دوست داری؟ تو که خودت میگی بندگان من نسبت به بندگانم آبروداری کنی، آبرو کسی رو نبری. تو دوست داری آبروی من بره؟ نه. بلد بشیم چگونه باهاش برخورد بکنیم، بلد بشیم چجوری باهاش حرف بزنیم، بلد بشیم چجوری گدایی بکنیم، بلد بشیم. تو این جاده شمرون تو تهران ما که اولش خیابون انقلاب، آخرش هم میدون تجریشه، من اون زمانو یادمه که خیابون انقلاب آخر تهران بود، از اونجا به بعد خاکی بود تا شمرون. وقتی می رفتی شمرون دهاتا دونه دونه کنار هم بود، تجریش بود، قلعک بود، شمرون بود، اینا هم جدا بود از هم. زمان رضاخان یه آدم فقیر مسلکی الهی نشسته بود کنار جوی آب، موهاش هم یه مقدار بلند بود، یه مقدار به قول معروف حالت عرفان منشی و حال داشت. یه سرهنگ زمان رضاخان، اینو یکی از رفقام که به اون زمان نزدیک بود بر من گفت، به یه واسطه من نقل میکنم، گوی سرهنگ با تکبر سوار اسب بود، داشت میرفت طرف شمرون. از انقلاب تا شمرونم هیچ چی نبود، بیابون بود. گوه بغل این آدم الهی مسلک فقیر عارف اومد ردشه، تاسیگارشو که میخواست دور بندازه انداخت رو سر این مرد خدا، مواش با آتیش سیگار شروع کرد جلز ولز کردن و سوختن. سرهنگ بود دیگه، متکبر، بیدین، ادعادار. یک کسی داشت پیاده رد می شد گفتش که آقا سرت داره می سوزه، مواد داره می سوزه، هیچ تکونم نخو. برگشت گفتش که این سر صاب داره، همین ساکت هم شد. ده قدم بالاتر اسب این سرهنگه یه مرتبه چنان چموشی کرد نتونست نگرش داره، با سر جناب سرهنگو چنان زمین زد که جمجمه ترکید و مرد. مرده به اون آقا گو نگفتم این سر صاب داره، گفتم بهت که تو با خدای خود انداز کارو. به به دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. هم طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنم. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنم. این الله تا جلسه بعد انشالله رحمانش رو براتون بگم. آدم رحمانو که بفهمه از همه حرام ها به خصوص حرام مالی میبره، قطع میشه. شمایی که اولین سفر رفتین مدینه، به شما میگم، اولین باری که رفتید قبرستان بقی، از پله ها بالا رفتین، پشت پنجره هنو در رو وا نکرده بود، چشمتون به این چهار قبر خراب افتاد، چه حالی شد؟ این قبرای زمانی گنبد داشته، حرم داشته، ذریح داشته، تکفیریا خرابش کرد. همین الان که اینجا نشستید اون قبر چهارم رو نگاه بکنید، قبر امام صادق. اینجا رو موسی بن جعفر کند، خودش رفت تو، گفت بدن بابا رو بدیم به من. بدن رو بلند کردن دادن دست موسی بن جعفر، خوابون تو قبر رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، صورت بابا رو رو خاک گذاشت، آروم شد که فقه رو برای بابا عمل کرد. فقه گفته میت و رو به قبله، زیر صورتش هم یه مقدار خاک. رو به قبله یعنی چی؟ یعنی صورت میت و رو به من قرار بدین، جای دیگه قرارش ندین. خب این کار رو برادران زین العابدین هم میخواست انجام بده. اونم میخواست صورت بابا رو رو به قبله بذاره، اما بابا سر در بدن ندارد. چاره ای نبود، گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. خم شد صورتش رو روی گلوی بریده گذاشت. عبتا اما دنیا فبعد که مظلم. و اما الاخرت فبنور وجه که مشرقا. وقتی لحد شید خاک ریخ، یه مقدار خاک رو قبر رو نمدار کرد که بتونه روش بنویسه، با انگوش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب. اما کدام حسین؟ الذی قتلوه عطشانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا. برحمة.